درود بابا برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز 23 سپتامبر از استودیوی رادیو زودی از پراگ من شهلا گلخوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه، در حالی که آیتی تاجیکستان نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا را ترک کرد، حامیان جوانی حکومت در دوشنبه دست به اعتراض زدند. بانک آسیای رشد میگوید در 5 سال آینده برای دستگیری تاجیکستان به مبلغ 460 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.
بانک آسیای رشد برای اجرای این استراتژی ذخیره های خود را استفاده برده، همزمان کارشریکانش را نیز به تطبیق
و نقش شبکه های اجتماعی در شکل گیری واسطه های اخبار عموم در زمان معاصر چی گونه خواهد بود؟
اون فکت و رقم هایی که در خبر فیسبوکی آماده بود تصدیق خود را نیافتند.
و اکنون تفسیر خبرها. حیات تاجیکستان به نشان اعتراض از حضور نمایندگان حزب ممنوع نهضت اسلامی در یک نشست بین المللی درباره حقوق انسان از شرکت در نشست دست کشیده به وطن برمیگردد. همزمان اعتراض در تاجیکستان هم جای داشت. تشبثکاران جوان این اقدام با شیوه تند از سازمان امنیت و همکاری اروپا انتقاد کردند. آنها میگویند این سازمان سیاست دو خوره دارد و برای تاجیکستان آرامی نمیخواهد. شورپرتوی تظاهرگران در تاجیکستان به خاطر آن است که گروهی از مخالفان کشور روز 19 سپتامبر با برگزاری یک همایش اعتراضی در شهر ورشو آزادی اعضای محکوم شده ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان را طلب کردند. همکار ما از جای حادثه گزارش می‌دهد.
بعد از ظهر 23 سپتامبر ده ها نفر از جوانان فعال به نزد دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا به دوشنبه آمدند و خواستند که مسئولان این سازمان به مراجعه آنها جواب گویند. در این همایش بیش از 100 نفر جوانان و گروهی از زنان رویمال پوش که حدوداً 10 نفر بودند با عکس های مخالفین و شعارهای ضد تروریستی اکستریمیستی اشتراک کردند. جوانان در دست عکس های محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی، دادا جان عطاولو خبرنگار تبعیدی تاجیک، شرف الدین گدایف یکی از پیشوایان گروه 24 را اول به زیر پایهایشان پرتافتند و بعضی از آنها را آتش زدند. بعد از آنکه مسئولان سازمان امنیت و همکاری اروپا به نزد جوانان اعتراضگر حاضر نشدند، دانشجویان به در و دیوارهای دفتر این سازمان با پایهایشان زدند و سنگ انداختند، ولی در حال ماموران میلیسه بعضی از آنها را دستگیر کرده و به ماشین انداخته بردند. از این پیشتر دانشجویان و گروهی از جوانان تاجیکستان به حضور مخالفان حکومت تاجیکستان در کنفرانس بین المللی درباره حقوق انسان در شهر ورشو لهستان در دانشگاه های شهر دوشنبه اعتراض کردند و حضور آنها را در آن کنفرانس محکوم نمودند. صبح امروز در تالار دانشگاه طبی حدود 400 نفر دانشجویان و فعالان حضور داشتند. آنها گفتند که سازمان امنیت و همکاری اروپا سیاست دخوره دارد و کشورهای اروپا به مکان جنایتکاران تبدیل یافتند. اعتراض در دوشنبه بعد از آن صورت می‌گیرد که گروهی از اعضا و طرفداران حزب ممنوع نهضت اسلامی و دیگر گروه‌هایی که خود را مخالفان دولت تاجیکستان می‌نامند، روز 19 سپتامبر با برگزاری یک همایش اعتراضی در شهر ورشو خواستار آزادی اعضای محکوم شده ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان شدند. همزمان به اطلاع ما در دانشگاه‌های ملی، طبی، اگراری، سلاویانی، تکنیکی و دانشگاه‌های کلوب هم همین گونه جمع‌آوری‌های اعتراضی برگزار شده است. از این پیشتر شام 20 و صبح 21 سپتامبر یک گروه از جوانان در نزد دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه جمع آمده و مراجعت‌نامه‌ای را به کارمندان نمایندگی سحه تسلیم کردند. جوانان تاجیک در این مراجعت‌نامه از سازمان امنیت و همکاری در اروپا خواستند که از حمایت افراد جنایت پیشه دست بردارند.
برنامه را ادامه می دهیم. قیمت گاز مایع در تاجیکستان تا این ماه روان بالا رفته تا 3 سومانی و 60 درم گران شده است. ماه پیش ارزش آن 2 سومانی و 80 درم را تشکیل می کرد. حدود 75% نقلیات جمعیتی و خصوصی و کارخانه ها در تاجیکستان از گاز طبیعی استفاده می کنند که در مقایسه با نرخ بنزین ارزان تر است. مقامات تاجیکستان سبب اصلی یک بار بالا رفتن قیمت گاز را به کشورهای صادر کننده آن را می دهند که نرخ آن را قیمت کردند. در همین حال روسیه و قزاقستان بالا بردن ارزش گاز مایع را رد میکنند و میگویند نرخ این نوع مواد سوخت بی تغییر مانده است. حدود 90% گاز مایع به تاجیکستان از قزاقستان وارد کرده میشود. آن را چندین شرکتی وطنی و روسیه وارد میسازند. نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری وسایل اخبار عموم در زمان معاصر چی گونه خواهد بود؟
اون فکت و رقم‌هایی که در خبر فیسبوکی آمده بود تصدیق خود را نیافتم.
در این باره کمی دیرتر صحبت خواهیم کرد و حالا یک خبر دیگر. بانک آسیای رشد میگوید در 5 سال آینده برای دستگیری ساحه‌های مختلف اقتصادی تاجیکستان و افزایش حجم صادرات نیروی برق با مبلغ 460 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد. با این هدف روز جمعه در پایتخت تاجیکستان بانک آسیای رشد استراتژی همکاریش با این جمهوری را معرفی نمود. سجیده میرزا موضوع را ادامه می‌دهد.
در چارچوب برنامه مشارکت استراتژی با تاجیکستان، بانک آسیایی رشد برای بخش انرژی، راهسازی، نقلیات، کشاورزی، بخش خصوصی و سمت‌های دیگر اقتصاد تاجیکستان حدود 460 میلیون دلار جدا می‌کند. این اطلاع روز جمعه 23 سپتامبر در مراسم معرفی برنامه مشارکت استراتژی تاجیکستان با بانک آسیایی رشد در شهر دوشنبه اعلان شد. مدت اجرای این سند برای سال‌های 2016-2020 پیش بینی شده است. ونکای جانگ، معاون رئیس بانک آسیایی رشد، در این همایش گفت در نظر است سال جاری در دایره این برنامه به تاجیکستان 140 میلیون دلار ارسال شود. با گفته ونکای جانگ قرار است برای اجرای بندهای برنامه شریکی استراتژی سازمانهای مالی بین المللی و بخش خصوصی تاجیکستان نیز جلب شوند.
بانک آسیایی رشد برای اجرای این استراتژی ذخیره های خود را استفاده برده همزمان کارشریکانش را نیز به تطبیق
او تاکید کرد که هدف اصلی این برنامه بالا بردن میزان رشد مجمع محصولات داخلی تا 6.5% پایین بردن سطح فقر از 31% فعلی تا 20% در سال 2020 و افزایش استحصال نیروی برق از 17 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2015 تا به 26 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2020 حساب می‌یابد. روزی گذشته ونکای جانگ، معاون رئیس بانک آسیایی رشد، ضمن ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که بانک آسیایی رشد قصد دارد در سالهای 2016-2018 لایحه‌های تجدید و برقرارسازی نیروگاه برقی آبی نارگ، راه ماشینگرد قرغان‌تپه دنگره کولاب و راه وحدت جرگتال قرمیق را به معرض اجرا گذارد. فعلا حدود 785 میلیون دلار لایحه‌های بانک آسیایی رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی تاجیکستان اجرا می‌شود.
و حالا گزارش وعدگی. در پایتخت تاجیکستان یک نشست بین‌المللی بخشیده به نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری واسطه‌های اخبار عموم به پایان می‌رسد. با قبل همکارانمان زرنگیز نوروشو و فرزان محمدی در رفت بحث‌های دروزه فکر واحدی در این باره پیدا نشده است. در حالی که بعضی‌ها شبکه‌های اجتماعی را پایه مستحکم رسانه‌های مؤثر می‌شمارند، دیگران این منبع را ضعیف و غیر قابل اعتماد ارزیابی می‌کنند.
شبکه های اجتماعی هرچی بیشتر خواننده و شنونده های رسانه های خبری را از خود نموده، کاری خبرنگاران و وسایل اخباری عمر را هم به چالش روبرو میکنند. این نگرانی اخیراً در همایش بین المللی آید به فعالیت رسانه ها در فضای رقمی و تهدیدها به آن صدا داد. عظمت نایف، تحلیلگر از قرقیزستان، میگوید رشد با سرعت تکنولوژی و استفاده وسیع تلفن و پلانشت ها هر یک نفر را به ژورنالیست مردمی تبدیل داده است.
دیلا فتوم شتو گپ سر آن است که خواننده و تماشابین معلومات با صفت و با توازن می خواهد. حالا ما وضع برعکس را می بینیم. همکسبان ما از خبر و آوازه در سامانه های اجتماعی نشر شده استفاده می کنند و تلاش می کنند هر چیز زودتر آن را در رسانه های خود پخش کنند.
اما صاحب رسانه ها به این اندیشه روزی نیستند. دینا مسلوه، رهبری سامانه خبری زنوزا کگی که در قرقیزستان همه روزه از این صفحه بیش از 30,000 نفر دیدن میکرده است، میگوید 95% خواننده ها به صفحه آنها از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک وارد میشوند. آدمان از طریق پست یا خبرهایی که در فیسبوک گذاشته می شوند به سامانه وارد می شوند و ما هم حالا به طرح صحیفه اصلی خود اهمیت نمی دهیم. سامانه ما از یک صحیفه عادی با خبر و عکس عبارت است. ما تمام تلاشمون را به شبکه ها روانه می کنیم. راه های مختلفی جلب خواننده ها را از این طریق به سامانه خود می سنجیم. ولی نوریدین خرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان زمین صحبت از استفاده شبکه‌های اجتماعی از جانب خبرنگاران گفت
در تاجیکستان یک تجربه تلخ هم بود که از خبری که در فیسبوک نشر شده بود اون رو از اون استفاده کرده در یک نشریه مواد آماده کردن و این مواد باعث دعوی سودی شد و در سود در مرافع سودی نشریه نتوانست اثبات کند که سرچشمهش معتمد است و اون فکت و رقم هایی که در این خبر فیسبوکی آماده بود تصدیق خود را نیافتند.
بحث و اطراف تأثیر شبکه‌های اجتماعی با کار رسانه‌ها در حال است که پژوهش‌ها معین کرده‌اند در 5 سال اخیر با رشد اینترنت مطبوعات تاجیکستان نصف از مشتریان خود را از دست داده است. در ضمن نمایشی
بین‌المللی حالا رو می‌آوریم به قرقیزستان. در یکی از دهه‌های این کشور مردم از گشت و گذار آزاد در کوچه هراس دارند. ساکنان ده را طول چند وقت اخیر حمله شغال‌های گرسنه به دهشت آورده است. عبدالله اشوروف در این باره قصه میکند.
در دهه مامجان قرقیزستان مردم میترسند که بگاه با کوچه برایند و کودکان هم دیگر پیاده به مکتب نمیروند. در این روستا شغالان پیدا شدند که به آدمان حمله میکنند، از قبرهای نو جسدها را بیرون آورده میخورند و استخوانها را در اطراف پهن میکنند.
هر شب در نزد خانه شغالها لاس میکشند. کلان سالان به خاطر بی‌خطری ما گفتند که ما دیگر پای پیاده نه بلکه با اتوبوس به مکتب رویم. در اینجا شغالها خیلی زیاد شدند، حتی یک مرد را تعقیب کرده از پایش گزیدند.
مقامات محلی نقل‌های دهشتناک مردم را در باره آن که شغالها در گورستان دهه خوجاینی دارند تصدیق میکنند. آنها حتی گورهای جانوران را خراب میکنند که میتواند باعث خروجی اپیدمی شود.
بیشتر از همه ما را آن به تشویش میآورد که شغالها قبرهای نو را میکنند، جسدها را میخورند و استخوان‌ها را در همه جا می‌پرتویند.
در باره دهشت‌افکنی این شغال‌ها در مقامات مرکزی نیز خبر دارند، اما تا هنوز برای کمک به مردم این دهه دست کوتاه دارند.
ما با جمعیت شکارچیان قرارداد امضا کردیم. در مدت یک دو روز دیگر مسئله مبلغ گذاری حل می شود و شکارچیان با پراندن این شغال ها آغاز خواهند کرد. شکارچیان می گویند شغال ها جانوران عیارند، از این خاطر نابود کردنشان مشکل تر است. شکایت ها درباره آن که مقامات ناحیه چاره اندیشی نمی کند واقعیت ندارد. ما نیز از چنین وضعیت نگران هستیم. حالا برای اندیشیدن چاره آمادگی می کنیم.
دهه مامجان نزدیکی 3000 اهالی دارد. تا آن دمی که مقامات محلی بندی مسئله های بیوروکراتی هستند، ساکنان خود دست به کار شدند تا از حمله های شغال ها امین بمانند. طبق قانون برای شکار یک شغال حکومت 2000 سوم می دهد که معادل 30 دلار آمریکایی است، اما ساکنان این دهه نه برای مبلغ بلکه به خاطر امنیت کودکانشان این شغالان را شکار می کنند.
و یک خبر آخرین ما در شرق تاجیکستان با آموزش پیریخوی قطارکوی پیوتر یک شروع کردند. این آموزش طریق چرخبال از سوی کمیته حالتوی استراری و سریداره گیالوگی تاجیکستان براه مونده شده است. قطارکوی مذکور با ده ها پیریخی خرد و بزرگ میانی منطقه رشت با نویه ونج و درواز جایگیر است و با گرم آمدن اقلیم آبشوی آنها مشاهده می شود. تصمیم آموزش در حال است که ماه گذشته شکستپوره های پیریخ قطارکوی پیوتریک و آمدن سیل های خطربار در رشت افزایش یافته بود. بر اثر آبشوی و فروریزی پیریخ با آبی رودخانه شورک آن از مجرا بیرون شده و بیش از 10 منزل زیست در دهه کپلی نویه توجیک‌آباد را خراب کرد. و خبر و گزارش های بیشتر از این روش ما می توانید در وبسایت ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک، یوتیوب و هم زمیمه رادیو آزادی در تلفن های همراه خودتان پیدا کنید.
آخرین تحولات جهان در رادیوی آزادی.
حضور فعالان قرقیز و تاجیک در نشست حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو اعتراض رسمی قرقیزستان و نمایش اعتراضی دانشجویان را در تاجیکستان به بار آورد. وزارت امور خارجه قرقیزستان روز 23 سپتامبر گفت که وزیر خارجه ارلان عبدالدایف نگرانی خود را در رابطه با حضور قادرجان باتیروف، یک شهروند قرقیزستان در کنفرانس سازمان امنیت و همکاری در اروپا، با دبیر کل این سازمان لامبرتا زنیر بیان کرده است. سال 2011 مقامات قرقیزستان قادرجان باتیروف را با اتهام برانگیختن بدبینی قومی و تشکیل درگیری فاجعه بار در بین ازبک‌تباران و قرقیزها در جنوب این کشور در غیابش به یک عمری محکوم کردند. جدا از این، در تاجیکستان صدها دانشجوی طرفدار حکومت به حضور فعالان مخالفین در کنفرانس سازمان امنیت و همکاری در اروپا اعتراض کردند. نمایش های اعتراضی روز 23 سپتامبر در چند دانشگاه شهر دوشنبه و مناطق دیگر برگزار شدند. دلارام جورایوا، یک زن 28 ساله از ولایت جزخ ازبکستان، هنگام پختچینی طفل بطنش را از دست داده است. وی در ماه ششم حاملهداری بوده است که فعالان محلی او را اجباراً به پختچینی بردند. سردار فعالان محلی او را تهدید کردند که اگر به پختچینی نبراید، بعدی تولد طفلش به وی کمک پولی نخواهند داد. پلیس را هم به منزل وی فرستادند. این زنی ترس خورده در اولین روز پختچینی بچه پرتویی کرد، نقل کرده است یکی از شاهدان. نمایندگان مقامات دخلدار منزل به منزل گشته از ساکنان محلی طلب کردند که از هر خانواده حداقل یک نفر به پختچینی براید. رئیس محله ای که خانواده جورایوا زندگی میکند گفته است در این بچه پرتوی خود جورایوا گناهگار است. در خانه آنها شوهرش و دو برادر وی بیکار ششتند. ما به خانه آنها رفته خبر دادیم که موسم نوی پختچینی فرا رسید. کلین خانواده دلارام به خواست خودش به پختچینی برآمد، کسی او را مجبور نکرده است، میگوید رئیس محله. خبرگزاری اسوسییتد پرس بخشی از سازشنامه روسیه و ایالات متحده را برای اعلان آتش بس در سوریه که ضمن گفت‌وشنید 9 سپتامبر به میان آمده بود نشر کرده است. بر پایه این معلومات باید در شهرهای حلب منطقه غیر نظامی تأسیس می‌یافت. طبق سازشنامه ارتش پرزیدنت بشار اسد و شورشگران حق ندارند که منطقه های ترک کرده جانب مقابل نظام را غصب کنند. همچنین این سند معین کردن منطقه های زیر اداره اسلامگرایان و مخالفین معتدل سوریه را پیش بینی و گروه های مخالف را از سازمان جبهه نصرت جدا میکند. ماریا زخر و نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه تصدیق کرده است که معلومات نشر کرده اسوسییتد پرس یکی از 5 بخش سازشنامه 9 سپتامبر است. ایالات متحده سازشنامه‌ها درباره سوریه را معلومات حساس می‌داند و ضدی نشر آنهاست، ولی کرمل می‌گوید آشکار شدن سازشنامه‌ها برای حل نظام مساعدت می‌کند. ضمناً در نیویورک بعد انجام اعضای گروه بین‌المللی مساعدت سوریه، سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه گفت:
مذاکرات به خاطر تأمین آتش بس ادامه می‌یابد. بعضی همکاران ما تلاش کردند که تنها اقدام های یک جانبه حکومت سوریه و کار رود، ولی ما پای فشاری کردیم که مخالفان هم باید اشتراک کنند. به هیچ صورت گذاشتن ممکن نیست که جبهه نصره یا گروه دولت اسلامی به وضعیت دخالت کند. باور دارم که در این زمینه یک تفاهم کلی وجود دارد.
دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان میگوید که الماسبیگ اوتمبویف، پرزیدنت این کشور، برای ادامه تبابت بیماری قلب به مسکو رفته است. اظهارات دستگاه ریاست جمهور که روز 23 سپتامبر در صحیفه رسمی پرزیدنت نشر شد میگوید که اوتمبویف سحری بر وقت به مسکو رسید و تا انجام تبابت تحت مراقبت طبیبان مسکو میماند که در گذشته نیز درد قلب او را تشخیص و تبابت کردند. اوتمبویف 60 ساله هفته روان با ناراحتی از درد قفس سینه سفر خود را به نیویورک و اشتراک در مجمع سازمان ملل متحد را لغو کرد. خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور گفت که پرزیدنت در حال درد را در قفس سینه‌اش احساس کرد که هواپیمای او قبل از ادامه پرواز به نیویورک در ترکیه نشست. دستگاه پرزیدنت اوایل هفته گفته بود که احتمالاً اوتمبویف تا 1 اکتبر به کار برنمی‌گردد.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11900 710 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید. حیاتی تاجیکستان با نشان اعتراض از حضور نمایندگان حزب ممنوعین نهضت اسلامی در یک نشست بین المللی در باره حقوق انسان از شرکت در این نشست دست کشید و نمایشکاران آن را ترک کرد. در بیانیه حیات که در وبسایت سازمان امنیت و همکاری اروپا نشر شد آمده است، حیاتی تاجیکستان به حیث عضوی کامل حقوقی سازمان از حضور افرادی که جنایت کردند و در جستجوی بین المللی قرار دارند و در نشست سازمان شرکت میکنند بسیار نگران است. توماس رایمر، سخنگوی دفتر نیاتهای دموکراتیک و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، روز 23 سپتامبر به رادیو آزادی گفت در واقع حیات صبح امروز بعد از قرائت بیانیه نشست را ترک کرد. نشست سالانه ارزش‌های انسانی در شهر ورشو در پایتخت لهستان برگزار می‌شود. با گفته حیات تاجیکستان، اجازه دادن آن افراد به نشست که خود را مخالفان دولت تاجیکستان می‌خوانند مخالف اصول‌های سازمان است و به آبروی سازمان امنیت و همکاری اروپا لطمه می‌زند. نماینده تاجیکستان گفت بیانیه آن افراد درباره آن که آنها را به سبب انگیزه‌های سیاسی تعقیب می‌کنند بی اساس است. با قول حیات، هدف این افراد بی‌آبرو کردن حکومت، قربانی نشان دادن خود و به دست آوردن حقیقت آمد در اروپا است. با گفته حیات، اگر این را برای بعضی ها فرار از جوابگری جنایی باشد، برای ایده دیگر راهی آسانی رسیدن به اروپا است. در بیانیه حیات تاجیکستان، طرفداران مخالفان دولت در خارج را تروریست نامیده و گفته است که آنها نباید حق شرکت در نشست‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا را داشته باشند. به گفته حیات تاجیکستان اجازه دادن این افراد به نشست که خود را مخالفان دولت تاجیکستان می‌خوانند مخالف اصول‌های سازمان است و به آبروی سازمان امنیت و همکاری اروپا لطمه می‌زند. گروهی از طرفداران مخالفان دولت تاجیکستان و از جمله اعضای فراری حزب ممنوعین نهضت اسلامی روز 19 سپتامبر با ورود به جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا از بازداشت و به زندان محکوم کردن اعضای ریاست حزب اعتراض کردند. تعدادی از اعضای حزب و افرادی که خود را عضو گروه 24 می‌نامند در پایتخت لهستان در شهر ورشو همایش اعتراضی برگزار کردند و گفتند که در تاجیکستان حقوق انسان زیر پا می‌شود و سازمان‌های حامی حقوق باید این مسئله را جدی بگیرند. سپس گروهی از این افراد به تالار همایش سالانه در باره حقوق انسان وارد شدند که سازمان امنیت و همکاری اروپا هر سال برگزار میکند و در آن حامیان حقوق و نمایندگان کشورهای عضو شرکت میکنند. اعتراضگران تاجیک که در تالار حضور داشتند پیراهن‌های پوشیده بودند که در هر یک آن عکس‌های علایده اعضای زندانی ریاست حزب نهضت بود. دادگاه عالی تاجیکستان ماه ایون امسال 13 عضو ریاست حزب نهضت اسلامی را با گناه برانگیختن عداوت ملی و نژادی، مذهبی، قتل و تروریسم و تلاش برای سرنگون کردن حکومت قانونی و آشوب مسلحانه گناهکار دانست و به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. دادستانی میگوید اعضای ریاست حزب در آشوب عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان دست دارد. اعضای حزب میگویند که اتهامات بی اساسند. دادگاه تاجیکستان بعد از همین آشوب در ماه سپتامبر حزب نهضت را هدایتگر و دستاندرکار آشوب نامید و آن را سازمان افراطی و تروریستی اعلام کرد و فعالیت در تاجیکستان با قرار دادگاه عالی ممنوع شد. آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
کارشناس سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید که جامعه شهروندی در آذربایجان فلج شده در 2-3 سال اخیر از آغاز استقلالیت به بدترین وضعیت روبرو است. میشل فورس، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حمایتگران حقوق بشر، روز 22 سپتامبر گفت که مقامات آذربایجان فشار بی اندازه را روی خبرنگاران و حامیان حقوق انسان پیاده و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی را در این کشور ناممکن کردند. در نتیجه چنین فشارها جامعه شهروندی فلج شده است، گفت فورس با اظهارات در پایانی سفر 9 روزه‌اش به این کشور قفقاز جنوبی. مقامات حامیان حقوق انسان را همچون ستون پنجمی حکومت‌های غربی و یا جاسوسان خارجی محکوم می‌کند.
مقامات کشورهای غربی و حامیان حقوق انسان سالهای اخیر سرکوبهای گسترده دیگر اندیشان با شمول حبس روزنامه‌نگاران و فعالان را تنقید می‌کنند که برای انتقاد حکومت الهام علیف مجازات می‌شوند. قضیه خبرنگاری رادیوی آزادی خدیجه اسماعیلوا که 17 ماه را در زندان سپری کرده است، روشن‌ترین مورد نقض حقوق روزنامه‌نگار است که برای گزارش‌های پژوهشی درباره خانواده علیف زندانی شد. خدیجه اسماعیلوا می‌گوید:
هیچ کدامی ما خبرنگارانی پژوهشگر قانون را نقض نکرده ایم. ما قانون نانوشته خاموشی را نقض کرده ایم که نظام جاری کرده است. ما جسورانه حقیقت را میگویم. حقیقت ناخوشایند چی است که حکومت را ناراحت میکند؟ این همه درباره پول است، درباره فساد است.
یووری پرزیدنت علیف در امور جامعه و سیاست علی حسنف ارزیابی های گزارشگری سازمان ملل متحد را رد کرد و به خبرگزاری ای پی ای گفت که این گزارش مغرضانه بوده، موقع حکومت آذربایجان را انعکاس نکرده است. گزارش میشل فورس در فاصله چند روز از برگزاری رفرندوم وارد کردن تغییرات به قانون اساسی آذربایجان پخش شد که به گفته منتقدان قدرت علیف را افزونتر میکند. الهام علیف از سال 2003 رهبری آذربایجان جان بوده، قدرت را در وقتش از پدرش حیدر علیف به میراث گرفته است. کارشناسان شورای اروپا میگویند که تغییرات پیشنهادی توازن قدرت را در این کشور ویران میکند و صلاحیت بینمونه را به پرزیدنت علیف میدهد. رئیس بخش حقوقی دستگاه ریاست جمهوری آذربایجان ارزیابی های میشل فورس را شتاب زده و با انگیزه های سیاسی عنوان کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در یک مراسمی با تنتنه که شامی 22 سپتامبر در شهر دانانگ ویتنام برپا گردید، پرچم‌های ملی سه کشور مالایزیا، تاجیکستان و هندوستان در دهه بازی‌های پنجمی ساحلی آسیا برافروخته شد. در این مراسم معاون اولی رئیس شهر دانانگ دانگ ویت دونگ هیئت‌های هر سه کشور را خیر مقدم گفت و برایشان در این بازی‌ها کامیابی‌ها آرزو نمود. بعداً جناب دونگ به رهبران هیئت‌های این سه کشور تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرد. در نوبت خود از نام هیئت‌ها به معاون اولی رئیس دهه بازی‌ها تحفه‌ها اهدا شد. تحفه کمیته ملی المپیک تاجیکستان را به جناب دونگ مدیر کلی کمیته ملی المپیک کشور محمد شاه عبدالویف سپرد. آقای عبدالویف روز 23 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک برای باری پنجم است در بازی‌های ساحلی آسیا شرکت می‌ورزند. وی افزود:
و جمهوری تاجیکستان در همه بازی‌های قبلی اشتراک کرد. در بازی‌های گذشته که در شهر فوکت دولت شاهیگری تایلند برگزار شد، ورزشکاران تاجیک با 3 مدال به وطن برگشتند. یک مدال طلا از جانب محمد مراد عبدالرحمنوف از نمود کورش و مدال برنجی دیگر از نمود کورش سید جلال سیدوف و مدال سوم را ورزشگر موعتی جامی لطیپوف به دست آورد.
ولی به گفته آقای عبدالویف به علت نبود مبلغ، این دفعه تاجیکستان را در بازی‌های پنجمی ساحلی آسیا در ویتنام تنها 2 ورزشکار، نورسلطان بازاروف و عبدالغفور عبدالویف در رشته جیوجیتسو تحت رهبری مربی علی جان دولتف که همزمان رئیس فدراسیون جیوجیتسوی تاجیکستان می باشد معرفی می کنند. بازی‌های پنجمی ساحلی آسیا در شهر داننگ ویتنام از 24 سپتامبر تا 3 اکتبر برگزار می‌شوند. در این بازی‌ها حدود 5000 ورزشکار از 43 کشور قاره شرکت می‌ورزند. به برنامه بازی‌ها 22 نمود ورزش داخل است. اینچنین باز یک نماینده تاجیکستان، داور درجه بین‌المللی محمود عبدالویف، معاون اولی رئیس شورای سامبوی آسیا و عضو کمیته اجرایی فدراسیون بین‌المللی سامبو